أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان کتاب ارث به عنوان کتاب الفرائض هست. گفتن به این که نامگذاری این کتاب به عنوان فرائض به استناد روایتی است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که فرمود تعلم الفرائض فانها نصف العلم. تعبیر به مواریث یا کتاب الارث یه سلسله مزیت‌های فقهی دارد، برای اینکه ارث مواردی را شان می‌شود که فریضه الهی فرض قرآنی درش نیست. اون مواردی که فرض الهی درش هست مثل این که کی سلس ببرد، کی سلس ببرد، کی نصف ببرد، کی کمتر و کی بیشتر، اینها به نام فریضه است که فرضه الله هست. اما اونهایی که در قرآن کریم نامی از سهام اونها نیست، اونا دیگه فرض و فریضه و ما فرض الله اینا ندارن، عنوان ارث شاملش میشه. بنابراین کتاب را به عنوان کتاب میراث نامگذاری کردن اولاست که بگیم کتاب الفرائض، چون مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه و همچنین عده از فقها از جریان این کتاب الميراث به عنوان کتاب الفرائض یاد کردن. در نوشته های مرحوم علامه کتاب الفرائض آمده. رو این نکته که هم در قرآن کریم سهامی فرض شده است، فریضه است، تعیین شده است، فرض یعنی تقدیر، تقدیر شده است، و همین که در روایت نبوی صلی الله علیه وسلم آمده است که تعلم الفرائض فإنها نصف العلم. این تعبیر فإنها نصف العلم رو برام صاحب جواهر و دیگران اش پرداختن که این چگونه نصف العلم است. خب مسئله صلات رو می‌بینید، مرحوم شهید 1000 حکم واجب استخراج کرده است شده الفیه، 3000 حکم مستحب استخراج کرده است شده نفلیه. این که الفیه و نفلیه و امثال ذالک مطرح است برای آن است که احکام نماز که ستون دین است خیلی است. چطور نماز با همه این احکام است 4000 گانه، 1000ش مستحب، 3000ش مستحب، این نصف العلم نیست. اما جریان ارث به عنوان نصف العلم مطرح است. تعلم الفرائض فإنها نصف العلم. ظاهرا اینا حمله بر اهمیت کردن، این کار خیلی مهم است. نظیر این که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، همانطوری که در باره نکاح گفتن، این روایت از طریق ما هم هست که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه، در باره علم هم فرمود تعلم الفرائض فإنها نصف العلم. اهمیت علمی این می تواند باعث این می شود که بفهمان نصف العلم است. سرش آن است که گرچه ارث در همه ملل و نهل بوده است مثل بی، اما امضائیات و تأسیساتی که دین در زمینه ارث ایجاد کرده است کم نیست. یه وقت هست که در زمینه اوفو بالعقود که امضایی است یه سلسله امضاییاتی دارد که فلون بین آری فلون بین نه، این مهم است اما نه چندان. یه وقت هست در باره مسئله ارث است. در باره مسئله ارث میبینید یک اوس انصاری میمیرد، یه زن دارد، 4 تا بچه یتیم دارد و یه مادر پیر. فوراً اون زامن جریره و امثال ذلک آمدن اموالش تقسیم کردن ببرن، چون قانون رسمیشون این بود که به زن ارث نمیرسد، به بچه ها ارث نمیرسد، برای که بچه ها اهل سلاح و شمشیر و دفاع امثال ذلک نیستن، چرا اونو باید مال ببرن؟ این قانون رسمی جاهلیت بود. همسر این اوس انصاری آمده خدمت حضرت که شوهرم مرد و یه مقداری مال گذاشته، ما چند بچه یتیم داریم، خود منم بی سرپرستم، مادر پیری هم دارد، همه اینا آمدن اموالش دارن میبرن. خب این یه کار رسمی بود برای اونا. آیه سوره مبارکه نساء نازل شد که رجال رسی و رسی بود، بقیه هم اولاد است، لذکره مثل حسین قائل خط شد و اون زن نجات پیدا کرد و رسمیت جاهلی زیر پا گذاشته شد. این رو بد نمیدونسته اصلا، بگن که این بچه یتیمه، اینم مادزنشه، اینم مادر پیرشه. حالا مادر پیر که حالا بگیم رفتنیست، ولی بالاخره زن هست و مادر این صغار، و چی بخورن؟ چی بار بکنن؟ کار رسمی هم بود. قسمت بعدیش آن است که حالا روز چهارشنبه است، این مقداری هم باید در این زمین صحبت کنیم. این ارث سهم تعیین کننده برای همه، مخصوصا برای حوزه های علمیه دارد. حوزه علمیه مثل دانشگاه کار رسمی او علم و دراسه است، درس میخونه و بس میخونه، کتاب مینویسه. دین در این حال که این را در سوره مبارکه توبه نه تنها امضا کرد بلکه ترغیب کرد، لولا نفر من کل فرقه را نازل کرد، تعلیم علم را واجب کرده است، یعلمهم الکتاب والحکمه کرد، کارهای حوزه را رسمیت داد، واجب کرد، اما گفت اینا کافی نیست. علم و دراسه نمیتواند جامعه را اداره کند، دی علم و دراسه لازم است. اون علم الوراثه چیه؟ شما میدید در خیلی از این دعاها، در خیلی این اعمال خیر آمد است که اگر کسی این راه را بره، علمه الله ورثه الله. علم الوراثه همین است که قرآن تأکید کرده، نوبه تأکید کرده، خود امام صادق سلام الله علیه کلاس درس داشته، بود ماری پیغمبر کلاس درس داشته، از سبیه تدریس میاد که واجب بوده هم وجد میکره تعلم علم. اما علم و دراسه را گفتن گوشه ای از مشکلات جامعه را حل میکند. عمده علم و وراثه است. علم و وراثه درسی نیست. بیان ذالک این است که در جریان اقتصاد اگه کسی بخواد مالدار بشه، این دو تا راه داره، یه راه کسب داره، یه راه ارث داره. راه کسب را میشه از اینا سوال کرد که شما این مالی که در آوردی از چه راهی؟ میگه کشاورزی کردم، دامداری کردم، تراش و کشش کردم. میرن درسش میخونن و وضع مالیشون خوب میشه، حلال و طیب و طاهر. این علم دراسه است، کسب است، هم شعر مقدس ترغیب کرده، هم حلال است. اما در کسب یه تلاش و کوشش خود آدمه، ولی در ارث تلاش و کوشش نمیخواد، فقط یه پیوند میخواد. چرا این آقا از اون شخص ارث میبرد؟ برای اینکه پیوند دارد با او. دیگه نمیشه بهش گفت که آقا از کجا در آوردی؟ کجا در آوردی؟ نه، من با او رابطه دارم، پسر او هستم، پدر او هستم. اون مالی که از راه پیوند به دست بیاید میشه ارث، اون آلی که از راه کسب و تلاش و کوشش به دست بیاد میشه کسب. علم هم همینطور. یه علمی که انسان شب و روز درس میخونه، چیز یاد بگیره، خوبه، واجب هم هست. اما اون مشکل اساسی که باید حل بکنه، حل نمی کند. عده‌ای هستن که من یارد دولا ارزر عمره لکه لا یعلم بعد علم شیئا. این نکره در سیاق نفیدی. من اونجا خوندم همه از یاد من برفت. این نکته در سیاق نفی دیگه. یه علم ارثی است. در علم ارثی با آدم میدن این پیوند است. نمیشه به این آقا گفت که تو از کجا یاد گرفتی؟ این که علم و دراسه نیست. درسته که نماز شب خوندن، توسل کردن، اینا اثر دارد، اما اونی که میدن اینا نیست. اونی که انسان از راه درس و بحث میخونه علم و کسبی است. اونی که از راه مناجات و شب زنده‌داری اونا میخونه اونم کسب است، اما اونی که اونا میدر غیر از این هست، اون میشه علم البرسه. بنابراین وقتی که علما رو خواستن معرفی کنن، نگفتن علما شاگردان انبیا هستن، گفتن ورثه انبیا هستن. این جمله جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده دیگه، یعنی بگوشید ارث ببرید، درس فراوانه. العلماء ورثه الانبیا، ارث ببرید. اون دیگه ماندگار است، اون دیگه ماندگار، خود آدم نجات میده، جامعه رو نجات میده، یک دعا و اثر گذار است. الان این جریان کرونا از بهترین فرصت هاست که انسان بگد یا الله. شما مستحضری که این دانشگاهان ما، دانشگاهی های ما، بلخه متجدین ما وقتی میرن غرب برمیگردن، من مشهد که پوزن پارسات دم میبند و خدا آمد به چیزی ناله میکند که من بچه تربیت کردم با نماز اینها بود و الان در دانشگاه هست، اصلا نماز اینها گذاشته کنار. خب این از کجا یاد میگیره؟ از دانشگاه غرب یاد میگیره. غرب چرا مسجد زده به کلیسا، کلیسا رو زده کنار، انبار کرد؟ برای اینکه علم زده است. همین که چهار تا ماهواره بر ساخته چهار بار رفته آسمون آمده، خیال میکنه مثلا همه چی حل است. الان با کوچکترین میکروب همه رو فلج کرده، این 8 میلیارد دیگه فلج کرده دیگه. الان بهترین فرصت است که بگد یا الله. امیدواریم برکت این دعاها افکار دانشمندان ما روشن بشه، حل کنن. گاه میفهمن خیلی ساده است این حلش، خیلی ساده بود. این بشر با علم الوراثه داره زندگی میکند، علم الدراسه اون مشکل اساسی او رو حل نمیکند. و علما اونا که ورثه انبیا باشن. العلماء تلامذت الانبیا نیست، العلماء ورثت الانبیا، باید اینجوری باشن. ازا مسئله سهم تعیین کننده ای دارد که آدم بکوشه این پیوند رو برقرار بکنه. وقتی پیوند رو برقرار کرد، هرگز اون آدم تنها نمیذارن، نه جامعه را، نه کشور را، نه مملکت را، هیچ وقت تنها نمیگذارن. خب پس این است که این بزرگواران اصرار دارن که کتاب الارث باشه. درست است که حضرت فرمود تعلم الفرائض، اما فانها نصف العلم رو گرفتن که چه اهمیتی دارد، این رو آوردن به همون العلماء ورثه الانبیا گذاشتن که اینها وارثان الهی هستند. گرچه کل این جریان را خدای سبحان وارث حقیقی اوست در نهایت، اما اگر کسی بخواهد به جایی برسد، از راه العلماء ورثه الانبیا به اینجا میرسد که این درس و بحث توش نیست. درس و بحث مقدمه است، نه هدف. عمده اون پیونده. وقتی پیوند باشه خب ارث میبرد، اگه پیوند نباشه از اون علم سهمی نمیدن بادن. مطلع بعدی آن است که در مسئله ارث سه طبقه شد در نسب، که کسی که در طبقه اول هست تو دوم نیست، و کسی که تو طبقه دوم است تو اول نیست، کسی که طبقه سوم است تو طبقه دوم نیست. این سه طبقه هست، یعنی والدانن، اولاد و ان نزلو. نوه تو همون طبقه اول قرار دارد، اگر فرزند نباشد نوه تو همون طبقه اول قرار دارد. بعد اخوه و اخوات و اجداد تو طبقه دوم هن. بعد اخوال و خالات و اعمام و عمات تو طبقه سوم هن. اما اون سبب یعنی زوجیت با همه طبقات سگانه هست. زوجیت با طبقه اول هست، با طبقه دوم هست، با طبقه سوم هست. غیر از زوجیت اون سه عنوان دیگر که ولای عتق باشه، زامن جریره باشه، ولای امام باشه، هیچ کدام در اینا نیست. بعد از اینکه هیچ کدام از این سبب ها و نسب ها نبودن، اونها سهمی میبرن. البته ولای عتق مقدم است، بعد زامن جریره، بعد ولای امام. در جریان این طبقات سگانه که فرمودن والدان است و اولاد و نزلو، اگر مانعی از موانع ارث پیش نیامده، این طبقات سگانه فرض شده است. ولی اگر مانعی از موانع پیش آمد، این طبقه دوم جای طبقه اول رو میگیرد. معاذ الله اگر طبقه اول اون ولد ارتداد پیدا کرد یا قتل داشت، این دیگه وارث نیست، نوبت به طبقه بعدی میرسد. با اینکه ولد موجوده، با اینکه ولد موجوده است، چون مانع ارث پیدا شده، طبقه دوم میاد جای طبقه اول، یا طبقه سوم میاد جای طبقه اول دوم. مطلب بعدی آن است که در جریان زوجیت که گفته شد المطلقت و رجعیت و زوجتون، زوج به عنوان سبب ارث میبرد. وقتی زوجیت منقطع شد به وسیله طلاق رجعی و نه با اینو امثال داره، به وسیله طلاق رجعی این زوجیت منقطع شد، به اساس اون دلیل حاکم که دارد متعلقت و رجعیت و زوجتون، این توسعه موضوع را به عهده دارد. اگه گفته طواف بالبیت صلاتون، این همونطور که نماز طهارت میخواد، طواف هم طهارت میخواد. اگر فرمودن که المطلقت و رجعیت و زوجتون، یعنی همونطور که زوجه اسم میبره، اینم اسم میبره، زوجه نفقه داره، اینم نفقه داره. پس ممکن است یک چیزی زوجه بالفعل نباشد ولی اسم ببرد لدلیل آخر، به دلیل حاکم. اون دلیل حاکم که دارد المطلقت و رجعیت و زوجتون، حاکمه دیگه، یعنی آثار زوجیت بر طلاق رجعی باره. زوجه نفقه داره، مطلقه رجعی نفقه داره، زوجه ارث داره، مطلقه رجعی هم ارث دارد. پس بنابراین این طبقه بندی در صورتی که مانع پیش نیاید از یک طرف، در صورتی که دلیل حاکم نیاید از طرف دیگر، اگر مانعی پیش آمد این طبقه بندی آسیب میبینه، و اگر دلیل حاکم پیش آمد این طبقه بندی بازم آسیب میبینه. و مجموع این دلیل حاکم و محکوم رو باید ارزیابی کرد. مطلب بعدی آن است که در این احکام ارث، خب میدونی که نظام باید عوض بشه دیگه. این اصلا بد نمیدونستن که مثلا حالا این چهار تا صغیر موندن، همسرشون مونده، آمده اساس جمع بکنه ببرن. این رو بد نمیدونستن تا کسی بکنه این ظلم است. تو روایات هست که اگر قدرت نباشه نمیشین احکام را اداره کرد. اگر قدرت نباشه نمیشین احکام را اداره کرد. ما جریان وجود واره که امام صادق سلام الله علیه رو تو اون حوزه درس و بحث مید، این درست. اما تو این قسمت ها که بخواهن یه نظام جاهلی را عوض بکنن، اونجا حضرت همون با موعظه و اینها نمیشه. حالا این روایت نورانی ملازم فرمایید، مرحوم وسائل این روایت رو در باب اینکه والی باید مردم رو بر فرائض ملزم کند، وسائل این کتاب شریف جلد 26 صفحه 69 باب 3 از ابواب موجبات ارث. اولین روایت رو مرحوم کلهی نقل کرد، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، این یک طریق، و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا طریق دیگر. هر دو طریق، ان ابن ابی عمر ان هشام بن سالم، که از بهترین اسناد روایی ماست که سندش از این نظر معتبره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یستقیم الناس علی الفرائض و طلاق الا بالسیف. فبود اگر بخواهی مردم را رو قانون طلاق، رو قانون ارث قانع کنی جز شمشیر. خب البته یه عده ایمان دارن، خب ایمان دارن، اما عده‌ای که تمکین نمی کنن بدون حکومت نمیشه. روایت دومی که مرحوم کلینی ان حمید ابن زیاد ان الحسن ابن محمد ابن سماعه ان بعض اصحابنا، که این مرسله است که باز بارد اعتماد این بزرگان است، ان ابراهیم ابن محمد ابن اسماعیل ابن ابی منصور ان معمر ابن یحیی ان ابی جعفر علیه السلام. اگر از روز مبارک امام جواد باشد یا ابی جعفر بگن، خب اون علیه السلام است. اما وقتی منظور ابی جعفر وجود مبارک امام باقر باشد، باید بگن علیه السلام، چون خود امام باقر امام است، جا جعفر سلام الله علیه هم امام است. اون جاهایی که منظور از ابی جعفر امام باقر شد باید بگیم علیه السلام، برخلاف ابی جعفر امام نهم. خب قال لا تقوم الفرائض و الطلاق الا بالسیف. پس امام باقر فرمایشش اینه، امام صادق فرمایشش اینه. روایت سوم این باب که اون علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یحیی ابن حلوی ان شعیب الحداد ان برید سانه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان النساء. رسم اساسی اونها بود، گفتن مال را باید به کسی داد که بتواند دست به شمشیر کند، از ما دفاع کند. بچه رو ما از راه صدقات اینو تامین میکنیم، یا زن که نمیتواند بجنگد که. این فکر رسمی اونها بود، این رو بد نمیدونستن، این رو عدل میپنداشتن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان النساء هل یرثن رباعا. اینا از مغازه و خانه و از این بناها ارث میبرن؟ فقال لا، اما لکن یرثن قیمت البنا. برای اینکه بالاخره اداره خونه و زمین و خرید و فروش و اینها مشکلاتی دارد که اونها از عهدش بر نمیان، ولی به قیمت خونه رو باید بشون داد، قیمت مغازه رو باید بشون داد، قیمت البنا. قال فقلت فان الناس لا یرزون بذلک. اینا اصلا عادت نکردن به زن ارث بدن، راضی نمیشن، چیکار باید کرد؟ فان الناس لا یرزون بهذا. قال فقال اذا ولینا، اگر کار به دست ما برسه بعد همینجور شما بتونی حرف بزنی بگی مردم نمیپسندن، اذا ولینا فلم یرزن ناس بذلک ضربناهم به صوت تازیانه، فعلا یستقیمو ضربناهم به سیف شمشیر. بالاخره قانون رو باید یه چیزی اجرا کند دیگه. منتها مستحضرید این بیان نورانی امام سجاد، این دعاها هم علمیتش کمتر از این روایت فقهی نیست. میبینید همه ما شنیدیم که رحمت خدا بیش از غضب اوست، بله درست این رو شنیدیم، اما وجود مبارک امام سجاد هم نخیر، رحمت خدا پیش از غضب اوست، نه بیش از غضب او. بیش از غضب او بله خب آسونه. یعنی چی؟ یعنی تو عالم هیچ چیزی به نام غضب نیست. چرا؟ دعای نورانی امام سجاد و صحیفه اینه که یا من تسعى رحمته امام غضبه. ای خدایی که هر وقت میخوای عصبانی بشی اول رحمتت میفرستی، مهندسی بکنه، نقشه کشی بکنه کجا عصبانی بشی، کجا عذاب بکنی، چی رو عذاب بکنی، بعد عذاب بکنی. به برابر نقشه رحمت داره عذاب میکنی. شما میگید بهشتی میبینید جهنمی، بله میگید عذاب هست، اما کی گفته اینجا باید جهنم باشه اونجا باید بهشت؟ یه قانون گفته دیگه، اون قانون قانون عدله، اون قانون رحمته. حضرت فرمود قبل از این که خدای سبحان عذاب بکنه رحمتش پیشاپیش میفرسته که اون نقشه بکشه. پس با نقشه رحمت است که عذاب بشه. جهنم جای عدل دیگه، مگر عدل بده؟ مگر عدل عذابه؟ عدل اصلا عذاب نیست. وقتی نظام کلی رو شما میبینید بهش رحمت است، عدلم رحمت است، چون اونجا جای عدل است. عدل که چیزی بدی نیست. غضب تو عالم نیست، نه اینکه حسد و کمه. بله اگه فقط روایات با این بود یا من زادت رحمت هو غضبه، یعنی کسی که غضب داره رحمت هم داره منتها رحمتش بیش از غضب اوست، خب بله غضب داره رحمت داره رحمتش بیش از عصبانیت اوست، اما همچیزی نداریم، همچیز نداریم که رحمت خدا بیش از غضب اوست، داریم رحمت خدا پیش از غضب اوست. سبقت رحمت هو غضبه. اون بیان نورانی امام سجاد در صحیفه این است که یا من تسعى رحمته امام غضبه. حالا شما ببینید این مهندسین که میخوان نقشه بکشن حالا یا اون خاکی میریزن یا گچ میریزن یا خطکشی میکنن، اون مهندس عالم محقق دارد نقشکشی میکند. یعنی هندسوار، هندسه که چیز خوبی است، مهندس اینجا گفت که باید این باشه، اونجا گفت اون باشه. حرف مهندس است، نه حرف هر کسی. پس برای ما غضب تو عالم نداری، بد تو عالم نداری، هرچه از خیر رحمت. چرا؟ برای اینکه رحمت الهی که وسعت کل شی، او آمده در مهندسی میکنه. او میگه اینجا جای جهنمه، اینجا جای بهشته، اینجا جای عدله، اونجا جای احسانه. خدای سبحان بخواد عدل رفتار کند، اونجا بخواد بالاتر از عدل احسان رفتار کند، عفو کند، عنایت کند، بزرگی کند، اینجا هر دو رحمت دیگه. اون وقت وجود مبارک امام صادق فرمود اگه کار به دست ما برسه اول تازیانه بعد شمشیر. این جاهلیت دیگه، این دیگه قصه نمون تاریخ فلان و فلان نیست که. آمده حضور پیغمبر عرض کرد که شوهر مرده، با چطور بچه صغیر داریم، خود من چیکار بکنم، این بچه ها چیکار بکنن؟ اون وقت این آیه نازل شده سوره مبارکه نساء. خب این رو اگر نپذیرفته حضرت چیکار میکرد؟ اگر نپذیرفتند سیف بودی. همون وجود کاری که وجود مبارکه استعمیر کرد بعد اینکه به حکومت رسید با تازیانه، هر روز باید میزه میشه دیگه. یه دستور اخلاقیست، اون سرجاش محفوظه. هر شب، یعنی هر شب، وجود مبارک حضرت بعد از نماز عشاء آیون که میخواستن برن، هر شب میفهمون تجهز و رحمکم الله، آیون براتون رو ببندی. خبر نداره کسی که میری که. بعض از موعظه است که آدم هر روز بگه، هر شب بگه، هر روز بشنود، هر شب بشنود، تازگی داره. کانه یکررو، این کانه مفید استمرار است. حضرت مکرر هر شب بعد از اینکه نماز عشاء تمام شد، نماز گذار می‌خواستن برن، فرمود تجهز و رحمکم الله، آیون بارا رو ببندید، آماده باشید. این تکرارش عیب نداره و اساس هم هست، موجب است. اما این جریان که فقط فردا شد، روز شد، میاد بازار، با تازیانه میاد بازار دیگه، با تازیانه فرمود الفقه و المسجر، اینم عدل دیگه، اینم رحمت دیگه. بنابراین این که وجود مبارک امام صادق فرمود اگر کار به دست ما بیاد اول تازیانه بعد سیف، برای این که خب در این گونه از موارد انسان چگونه باید انجام بده؟ نظام نظام جاهلیست، حکومت هم حکومت جاهلیست، رسمش هم رسم جاهلیست، این را بد نمیدونن، آمده اساس ببرن. وقتی اینا آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مسئله روشن شد، ساعت اقدس اله آیه نازل کرد و بود نخیر، مال مال فرزند است، زوجم ارث میبره دماننده. انشاءالله امیدوارم ساعت اقدس اله همه ما را مشمول دعای ولی عصر قرار بده. الحمدلله رب العالمین.